رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در موجه رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزا سلیمپور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این نشر چشمانداز به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا در استقرار صلح بعد از جنگ شهروندی تاجیکستان نقش فرماندهان صحرایی بیشتر بود یا سازمان های چون سازمان ملل. ولی پیش از تحلیل این موضوع طبق معمول خلاصه اخبار مهم یک هفته تاجیکستان را داریم در تقدیم همکارم زرنگیز نوروز شاه.
نگاه بر رویدادهای هفته.
عمرعلی قوتوف صاحبکار فروری تاجیک و رهبر گروه 24 که با دستور اینترپول روز 23 دکبر در امارات عرب بازداشت شده است، با نشر یک پیام صدایی خبر داد که هنوز در بازداشتگاه دبی قرار دارد. پیوندان قوتوف قبلا گفته بودند که از 15 مرد به این سو از وی درک ندارند. مقامات خطلان میگویند در باره سرنوشت سلیم شمسیدینوف، یک از رهبران جمعیت ازبک های این ولایت که از 15 مرد غیب زده است، تا هنوز اطلاع به دست نیاوردند، ولی این قضیه انگیزه سیاسی ندارد. اوفی بین المللی غیب زدن این منقد حکومت تاجیکستان را آدم ربایی سیاسی نامیده به انتخابات ماه نوامبر ریاست این جمهوری رب داده است. تاجیک استاندارد معیارهای رسمی محصولات حلال را قبول کرده، از صاحبکاران خواسته است پیش از زدن تمغه حلال در محصولات خود از این اداره اجازت بگیرند. این اداره همین طور معیارهای ذبح اسلامی چوروا را تهیه کرده است. از 1 اپریل دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز یافت که آن تا 31 می ادامه خواهد کرد. هر سال به ارتش تاجیکستان 15-16 هزار نفر دعوت می شوند، ولی منتقدان می گویند اساسا فرزندان خانواده های فقیر و بی‌پشت را به ارتش می گیرند و فرزندان منصبداران معمولا قرض مقدس خدمت به وطن را اجرا نمی کنند. تاجیک فیلم با نوربرداری فیلم نوی مرگی بیگونه آغاز کرده است. کارگردان اصلا شو رحمت اللهیف میگوید مرگی بیگونه که بر پایه اثری همنام کرامت اللهی میرزا است و درباره سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان حکایت میکند، برای باری اول با ثبت صدای زنده تهیه خواهد شد. برای باری اول در 10 سال اخیر واردات ماشین به تاجیکستان کاهش یافته. در 2 ماه اول سال به کشور به مبلغ 104 میلیون دلار ماشین وارد کردند که نظر به یک سال قبل 9.6% کمتر است. سال گذشته به تاجیکستان به مبلغ بیش از 500 میلیارد دلار ماشین وارد شده بود. جامعه عالی فوتبال تاجیکستان را روشن کلوب به دست آورد. قهرمان مسابقات پارسالی فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه کلوب بر برنده جام سال 2012 رگر تدازی تورسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد.
پیام روز.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث ما نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان. جنگ های شهروندی معمولا با پیروزی کامل یک طرف انجام می شود، اگر نه کانسپت اجبار به صلح به کار می دروید که دخالت از خارج از جمله جلب سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را در بر می گیرد و طوری در نمونه جنگ یوگسلاوی سابق یا جنگ های پی در پی شهروندی در این و آن کشور قاره آفریقا می بینیم، کاری بسیاری از فرماندهان مجرم در جنایت جنگ را حتی به دادگاه هیگ می کشاند. اما این معادله سیاسی در گرجستان و تاجیکستان، دو کشور جنگزده پس از شوروی، کار نداده است. محقق آمریکایی جس دریسکول در کتاب خروج از هرج و مرج که روز 21 مرد در واشنگتن معرفی شد میگوید نزاع‌ها در این دو کشور با پیروزی هیچ کدام از جانب‌های جنگ انجام نیافت و تکیه سران این دو جمهوری ادوارد شوارنزه و امام علی رحمان در راه رسیدن به صلح هم بیشتر به معامله‌ها با فرماندهان علیحدہ بود تا به سازمان ملل یا نهادهای دیگری بین المللی. با عقیده دریسکول جامعه بین المللی در حل این دو نزاع بیشتر نقش دان را داشت و برای تامین مالی معاملات حاصل شده با فرماندهان کمک میکرد. اما چنین برداشت در مورد تاجیکستان تا کجا درست و واقعی است و آیا در صلح ما نقش معامله های پشت پرده با فرماندهان اساسی بود یا دخالت از بیرون؟ به این موضوع در بخش بعدی مجله چشمانداز خواهیم پرداخت. با ما باشید.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث امروزه ما نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان. جست ریسکول میگوید هم در تفلیس و هم در دوشنبه برای آن میجنگیدند که آیا منزل در مرکز پایتخت یا حق در بدر مردم گشتن و حق خود را ستاندن نصیب کدام گروه میشود. دریسکول این شیوه را میکرو سیاست نام داده میگوید. رحمان و شیورنزه با تقریبا شیوه همسان یعنی جلب جنگیان سابق به نهادهای انتظامی، کسب آبروی مردی که به حرف خود عمل میکند، مقابل گذاشتن مسکو با دیگر اعضای جامعه بین المللی و نمایش مهارت در سیاست های پشت پرده کشورهای خود را به صلح رساندن. تحلیلگر تاجیک رشید غنی که در سالهای 90 در دفتر مساعدت به صلح تاجیکستان سازمان ملل کار میکرد، چنین برداشت را در قبال صلح تاجیکستان هم درست و هم نادرست و قلم می‌دهد.
درستش آن است که نقش جامعه بین المللی اساسی نبود. جدا هم بسیار باشد، مساعد آور. از این بیشتر نیست. نقش اساسی را در تاجیکستان به هر حال البته فهمیش هر دو طرف اونه که نزاع منبعده و هیچ یکی از طرفین امکان رسیدن به هدفهای خیش مساعد آور نیست. از طرف دیگر خلیفان تاجیک خلافاً به مثلا خلیفان امروزی سوریه یا عراق کاری کردن که بیگانگان را و داروگیری داخلی خودشان راه ندیهند. به حیث بیان روان راضی بودند، به حیث نیروی فعال نبودند.
جنگ شهروندی در تاجیکستان از ماه می سال 1992 تا امضای سازشنامه صلح در 27 ایونی 1997 بیش از 5 سال دوام کرد. بنا به حساب ها در این جنگ تا 100 هزار نفر کشته، تا 1 میلیون تن بی‌جا شدند، 35 هزار منزل تخریب گردیده، 25 هزار زن بیوه و 53 هزار کودک یتیم. جمع خسارات جنگ را در دوشنبه تا 10 میلیارد دلار برآورد میکنند. اما عامل دیگری که راه صلح را هموار کرد به عقیده رشید غنی این بود که جانب مخالفین نتیجه های اجلاس 16 شورای عالی در خوجند را که امام علی رحمان را به قدرت رساند پذیرفت و تنها چیزی که میخواست بازگشت شرافتمندانه یا به تعبیر دیگر با حفظ آبرو بود. رحمان در بهای صلح به مخالفین 30% کرسی های حکومت، آفی سراسری و استخدام جنگیانش به نیروهای دولتی را وعده کرده به خیلی از فرماندهان مخالفین عنوان های بلندی حتی جنرالی داد. رهبران و فرماندهان حداقل رده اول مخالفین همین طور با روند خصوصی گردانی کارخانه های دولتی که به مثل تقسیم رتبه های جنرالی و مقام های بلند دولتی تا سال 1997 اساسا در دست فرماندهان برای دولت خودی فرونت خلقی منسجم شده بود راه یافتند. خبرنگار و مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید در آن شرایط مقامات سیاسی تاجیکستان علاج دیگری هم نداشتند بجز از ختم جنگ با همون شیوه معروف یا بازاری یا بازوری یا بازار. کسی را با عنوان جنرالی آرام کردند، کسی را با دادن یگان کارخانه و آنهایی را که از این سوداها محروم ماندند یا تن ندادند از بین بردند. نورعلی دولت میافزاید
قماندانهای صحرایی که وارد جنگ شدند اکثریتش از جهان جنایی بودند، اینا را خود سیاستمداران وارد کردند. هم از طرف جانبدارای پرزیدنت و بیفهم مخالفان اینا که جنگ کردند اینا را یک یک بار نمیشد از صحنه بیرون کردند یا کنار زدند. سیاستمدارا که چون دیگر نمیتونستند روان فرمانده صحرایی شوند اونا جنگ میکردند. به همون خاطر تا یک مدت باید حرف اول هم میزدند. مثلا نفرایی که در یک خانگی در ترسیلات نظامی نداشتند، اصلا تک استراتژی جنگی را نمیدونستند، رتبه های جنرال دادند، پاوکولیکی دادند، بقای حکومت از ما واستگی داشت. به همون خاطر هم امتیازهایی که ضرور بود میدادند.
اما ابراهیم اسماعیل فرمانده گارد ملی کلوب در سال 1992 که فرونت خلقی و بعدن ارتش ملی تاجیکستان در زمینه همین گروه سازمان یافتند به آزادی گفت خودی او از میوه های جنگ شهروندی چیزی نبرده است.
ما یگان چی ندیدیم. این دفعه همش دروغه که خانه دفعه دنگ دادی نه. ما هم خانه دوره سویتی شما همون زندگی میانه خالانه دوره سویتی من خطی زندگی را دوام داده استداریم. ما یگان چیز گرفتگیم نیستیم این در کار منم نیستیم. ما هم پالکونیکوی بیوک خریدم دوره سویتیم. از سال 1965 ارگان در کار میکنیم. تو 2004 ما. زبانی من همون زبانی دوره پشمونه پالکونیک خیلی بدتر گرفتیم. همون بیوک ما هم پالکونیکوی دوره سویتی گفته میگردیم.
ولی ابراهیم اسماعیلوف نیز اعتراف میکند که با شرافت جنگ شهروندی صدها نفر هم عنوان بلند گرفتند و هم مقام بلند و زندگی خود را هم خیلی روغنی کردند. با باور بسیاری ها در بین این طایفه خونشیران میدان غریب زیادند که قهرمانی فوق العاده در میدان جنگ نشان ندادند، بلکه در آخر کار یعنی بعد جنگ ها یک بار در سری دگ پیروزی پیدا شدند. فرمانده سابق گارد کلوب میگوید
اون جنرالی که در تاجیکستان در یکون دولت جهانی تری جنرال نیست. همه جنرال لیتنان، جنرال پالکونیک، جنرال مایور. این پالکونیک یه حساب نداره چی؟ باید بود که خدمت کم نکن دیگه ما امیاد منتیم چی خیل گرفتن برای چی گفتن هم خوشن میدوند. اگه سوگی تاجیکستان همه ممالی رمان خودش برقرار کردن. تشکیل کرد، آدم ها را راضی کرد، دینشان را یافت. زمانی دار چیزی رو میکی خیلی کرد نکرد که کاری کرد که تینش کرد تاجیکستان ها.
تنها در سالگرد 20 استقلال تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان به 13 افسر عنوان جنرال دادن. ماه سپتامبر سال 2012 در سالگرد 21 استقلال صف جنرال های تاجیک باز به 5 نفر دیگر افزود که یکیش شاه اسکندر فرمانده سابق مخالفین بود که به گفته مطبوعات این عنوان را ظاهرا برای سهمش در عملیات ضد گروه های علی بدکی و ملا عبدالله در وادی رش و عملیات تابستان سال 2012 در خارخ به دست آورده است. بنا به گزارش هفته‌نامه میلاد از سال 1992 به این سو در تاجیکستان درست به 150 نفر رتبه جنرالی داده، بعدن 7 نفر را از این عنوان محروم کردند، از جمله وزیر سابق امور داخله گلدستشاه عمران شایف، معاون پیشین وزیر امنیت اورشاه پاینده شایف و سید علی سید حسنوف را که حکومت مرسوی ملی در سال 1992 جنرالشان کرده بود و هم یعقوب سلیموف، غفور میرزایف، عبدولی بگمتوف و محمد روزی اسکندروف را که فعلا در زندان نشستند. این جنرال باران در تاجیکستان در حال است که در تمام 70 سال حکومت شوروی تنها 19 تاجیک سزاوار عنوان جنرال شده بود. اما معامله های پسی پردگی و اعطای بنوبت عنوان ها فرماندهان را یک مدت چنان مغرور کرد که آنها دیگر به میدان سیاست هم نفوذ می جستند. پارلمانی که سال 1995 انتخاب شد در تاریخ تاجیکستان همچون پارلمان بایویک ها یاد می شود. غفار میرزایف و معاونانش یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، برادران چالوف و دیگر قماندان های سابق فرانت خلقی در داخل این پارلمان پارلمان کوچک خود را درست کرده بودند که بدون اعتنا به بقیه در گوشه الهیده مصلحت کرده سپس به وکیلان دیگر میرسوندند که قرار آنها در این یا آن مسئله چیست. همینطور در انتخابات سال 2000 تعداد قابل ملاحظه از یاران جنرال سوراب قاسموف خود را نامزد کردند و احتمال زیر سلطه بایویک ماندن این هیئت پارلمان هم دوشنبه را مجبور کرد که دست فرماندهانش را دیگر از سیاست کوتاه کند. نورالی دولت میگوید
اینا در یک مدت معین به هر صورت استفاده شد، اما بعدم که دیگر میشهشون تمام شد از صحنه بیرون رفتند. دیگر معلوم به بعد از سازشنامه سو حکومت اینا را کنار میزنند به خاطر که دیگر حکومت هم چند بیان یاد نداشت. به این خاطر فشار آوردن یا بازداشتن که از نفرای نظامی ها بودن اونا بازداشتن را بازپس گرفتند یا که اونا شکست خوردن.
البته برخی دایره ها در این لابلا تلاش میکردند که با معامله های علاهیده و گاه پنهانی این یا آن فرمانده جبهه دیگر را به طرف خود گردانده رهبران سیاسی مخالفین را در غفلت اندازند، ولی تجربه با کشور برگرداندن رضوان صادیروف با نیروهایش نشان داد که این یک بازی خیلی خطرناک است. رشید غنی میگوید با تدریج کنار زدن جنگ سالاران در نهایت عزم مشترک هر دو جانبی صلح شد.
مثلا دولت نوری همه وقت مقابل آن بودند که قماندان ها از نیروی زیاد سیاسی برخوردار شوند، چون میگفتند در مثال افغانستان معلوم است که این قماندان ها که از سیاست دورند باعث نوعدت و پراکندگی میشوند. جانب دیگر هم همطور بود و اگر ببینیم اگر همراه با گفتگو شنید هم این طرف و هم طرف استقلال قماندان ها را منتظم کاهش میدادند و نمیگذاشتند که نیروی آنها، اعتبار آنها از مقامات سیاسی بالاتر گرد. البته این روند دشوار بود ولی همین روند بود.
آخرین تلاش قماندان های صحرایی برای بازگشت به صحنه ابتکار محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکرات و از فرماندهان سابق مخالفین برای تشکیل ائتلاف فرماندهان هر دو جبهه بود. به این منظور در سال 2003 در جیرگتال یک نشست هم برپا شد، ولی این تلاش دیگر به جایی نرسید. نورالی دولت امکان ظهور دوباره فرماندهان در صحنه تاجیکستان را خیلی ناچیز میداند. او میگوید تاجیکستان در آغاز سالهای 90 افسران حرفه‌ای خیلی کم داشت، ولی در این 21 سال این کمبود رفع شده است و گمان است که دولت دوباره روی نیاز به آن فرماندهان تحصیل ناکرده به اصطلاح هوسکار بیارد.
طنز هفته.
زمینن در همین موضوع شمار جنرال های تاجیک که به تعبیر ادبی حجبنگار ما نجمدین شاهینباد امروز در تاجیکستان حساب دو طایفه ملا و جنرال گم شده است. حجبنگار فقید تاجیک امام نظر خالنظر در روزنامه فرمان پرزیدنت در باره دادن عنوان جنرالی به چند نفر خوانده میگوید این تاجیکستان پوری جنرال شده است. همسر نیز شیرین زبان او زیبونیسای خالنظر بدیهتا جواب میدهد که اگر یک حوض کلانتر هم میداشت پوری ادمیرال میشد. شنونده عزیز و در همین جا رسیدیم به پایان این نشر مجله چشمانداز که به موضوع نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. خدا نگهبان. We'll be right back.
موسیقی